حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 56 قزوینی، 60 خانلری، 57 ایوزی، 50 نیساری و 56 سایه. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. من که سر در نیاورم به دو کون، گردنم زیر بار منت اوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. من که باشم در آن حرم که صبا پرده دار حریم حرمت اوست. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روز نوبت اوست. ملکت عاشقی و گنج طرب، هر چه دارم ز یمن دولت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرضم در میان سلامت اوست. فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت اوست. فاعلاتون مفاعلون فاعلات، باز از همون وزناییه که در جلسه پیشم توضیح دادیم، مسدس یا شیشتاییه و اوزان مخصوصه ربا، مخصوص مثنویه و حدیقه سنایی مشهورترین منظومه‌ایه که به این وزن سروده شده و هفت پیکر نظامی هم در این وزنه و منظومه های دیگر. و گفتیم اصولا اینها رو حافظ خیلی درش موفق نبوده و به طور کل غزل چندان مناسب نیست برای این وزنهای کوتاه، ولیکن این یکی از اون غزل های موفقه به قول آقای خرمشاهی در این وزن. ظاهر بیت اول اینه که نکته خاصی نداره. یه چیزی هم بگم، سودی گفته که این قافیه این غزل به کل غلطه، سراسر غلط است، چون که حرف روی ندارد و گفته حرف روی از حروف قافیه حرف آخر اصلی را گویند که بدون آن قافیه درست نمی شود. اون حرف اصلی قافیه که قافیه بودن یک کلمه با کلمه دیگر به اون اساسش، اونو میگن حرف روی. و این میگه که این غزل این ات و ت در واقع میشه حرف روی، و میگه چون این حرف اصلی نیست بنابراین درست نیست، چون مثلا محبت که ریشش حبب است، حب، و میگه حب با طلعت که طلع باشه و با منت که مننه من نباشه، اینا قافیه نمیشه. و حالا من خیلی میسپارمش به علمای قافیه، ولی داریم از این مواردی که اصل قافیه گفتم در غزل حافظم ما داریم. اون در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمعمونم به نوعی قافیش اشکال داره، ولی اینو دیگه من نظری ندارم، صرفا دارم موضع سودی و صحبت سودی رو تکرار میکنم. حالا بیت اول به ظاهر نکته نداره. اینو بارها و بارها من عرض کردم، کسانی که شرح مینویسن میگن شرح آسانی ها، بعضی ها به کنایه ها میگن اینا شرح آسانی هاست، در صورت که دشواری ها شرح میخواد. و کسانی که میگن که آقا اینا که واضحه این شرح نمیخواد، خب واقعا ظاهر این بیت چی داره؟ دل سراپرده محبت اوست و دیده آینه دار طلعت اوست. دیگه نهایتا اینی که بگی سراپرده، اون چیزیه که دور تا دور پرده ها میکشیدن، چون خیلی وقتا پادشاهان ما در موقع حرکت وقتی میخواستن جایی اسکان پیدا کنن، هم از نظر امنیتی هم از نظر اینکه حرم و ایناشون دیده نشه، یه سراپردهی دور تا دور براشون میکشیدن که الزامن این سراپرده خود چادر نیست. و تو رستم و سهراب فردوسی هم هست که میگه چادر اون در اون سراپرده است و اینو شاهراه نفهمیدن و خیلی ها به اشتباه افتادن و اینو من هم از استادم دکتر نوریان شنیدم که میگفتن هم آقای خالق مطلق مقاله ای نوشتن سالها پیش در این مورد که میگن سرا اصلا یعنی دیوار و سراپرده یعنی پرده دیواری، دیوار پرده ای، و در این موارد اون چادری که دور تا دور خیمه ها میکشیدن و میگفتن سراپرده، حالا اینجا به همون معنی خیمه هم بگیریم درست تر میاد، یعنی دل من محل استقرار محبت اوست و جز عشق یار چیزی در دل من قرار ندارد. میگم حالا این ظاهرشه و اون طرفش هم همینجور دیده آینه دار طلعت اوست. خب نهایتا میان شرح میکنن که طلعت یعنی چهره و آینه دار طلعت اوست هم آینه داری شغلی بوده ظاهرا و خب آینه خیلی فراوان نبوده و آینه گردانی میکردن، آینه داری میکردن و آرایشگر و همین کارو میکردن که میگرفتن جلوی مشتری که نشون بدن که چجوریه. تا همه اواخرم بود این کار، حتی هنوز آرایشگر قدیمی تا میری پشت سرت و یه آینه میگیرن که یه تاییدی بکنی و خیلی جالبه که رسما بر افتاده، یعنی خب بعد دیدن حالا کسی که نمیاد بگه آقا چرا خرابش کردی اینا، و دیگه این جوان ترا این کار رو نمی کنن و برای منم عجیب بود تا پیش این جوان ترا رفتم دم اینا دیگه اون کار نمی کنن و بر افتاده این کار، این آینه داریه به این معنی. و اون نکتهی که عرض می کنم که دیده آینه دار طلعت اوست که مثلا آقای برگ نیسی به این اشاره کردن و خیلی مهمه، اینه که شما ببینید بازتاب عکس کسی در چشم میشه مثل اینکه چشم آینه داره اون باشه، چون چشم مثل آینه عمل کرده. اما نکته مهمترش اینه، یعنی همون چیزی که منزوی میگه روی هرچه میخواهم سایه تو افتاده است، من به هر که مینگرم سایه تو میبینم، هر جا نگاه میکنم به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنای تو بینم، من قامت تو رو همه جا میبینم، چهره تو رو همه جا میبینم. پس دیده آینه دار طلعت اوست، اینش مهمه. و حالا خادم به معنی آینه دار به معنی خادم و ناظر همیشگی و اینام هست و میبینید که بیتی که ظاهرن خیلی نکته نداره ولی چقدر نکته توش اتفاقا، و این به نوعی این اشاره به اون وحدت وجودم شاید داشته باشه که من هر جا می نگرم تو را ای معشوق، حالا هم از معشوق زمینی ها خدا، تو را میبینم. و جالبه که اخوان سالس تو اون کتاب در حریم سایه های سبز که بعدن آقای کاخی جمع کرد از یاد داشته و مقالات اخوان، نوشته که آوردن که شاه شجاع یه بار بهش اعتراض میکنه به حافظ و میگه ما از کار حافظ سر در نیاوردیم، گاهی خانقاهیه، گاهی عارفانه است، گاهی عاشقانه، و چه جوریه بالاخره کارت؟ و میگن حافظ در جواب این غزل رو گفته که دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. و در ضمن احتمال داره به استقبال این غزل سیف فرغانی هم گفته شده باشه که دوست سلطان و دل ولایت اوست، خرم آن دل که در حمایت اوست. پس دیدید که این همچی بی نکته هم نیست، همین بیت به ظاهر ساده. و اون وقت تو چند تا نسخه خیلی معدود بعد از اون بیت این بیت هست که حالا دربارشم توضیح میدم که بی خیالش مباد منظر چشم، زان که این گوشه جای خلوت اوست یا خاص خلوت اوست. این توضیح رو بدم که این بیت رو من در متن نیوردم، خانلری و ایوزی و نیساری هم در متن نیوردن، دلیلش هم اینه که این بیت و اون یه بیت هر گل نو که شد چمن آرای، زسر یا اثر رنگ و بوی صحبت اوستم باز به همین ترتیبه و ما در متن نیبردیم و دلیلش هم اینه که کهن‌ترین نسخه ای که این دو بیتو داره خلخالیه و بعدم در تقریبا در یک پنجم یا یک ششم نسخه ها این دو بیت اومده و نمیدونم ظاهرا اینو بعد ساختن چیه که به هر حال یا بعد خود حافظ حذف کرده، به هر حال ما در متن نبردیم. ولی نکتهش اینه که اگر اون بیت بعد از این قرار بگیره، یعنی بیت دوم بیاد چنان که در یکی دو نسخه هم هست که بدون خیال او منظر چشم من مباد، چرا که این گوشه جای خلوت اوست، ادامه همون مضمونه، دید آینه دار طلعت اوست. من که سر در نیاورم به دو کون، گردنم زیر بار منت اوست. دو کون دو جهان، به خرمن دو جهان سر فرو نمی آرند، خود حافظ میگه. و سعدی میگه سر در نیاورم به سلاطین روزگار، گر من ز بندگان تو باشم کمینه ای. از سعدی سر در آوردن و سر در نیاوردن با اصطلاح امروزیش تفاوت داره، یعنی اینی که تسلیم نمیشوم، محل نمیگذارم. منی که به دو عالم، به این دنیا که هیچ، عارفان بعد اومدن گفتن آقا اون دنیا همشه چی، حالا اینی که میخوای بری اون دنیا خوشگذرونی کنی که کار خاصی نکردی، که یه از یه لذتی چشم پوشیدی تا بعد یه لذت بزرگتر بگیری. ما اصلا اون لذتهای اون جهانی هم نمیخوایم و بنابراین نه این دنیا نه اون دنیا، فقط یار، فقط خدا. و منی که این طور بودم، حالا گردنم زیر بار منت اوست. ببینید گاهی همه بعضیا میخوان همه این بیتا رو عرفانیش کنن، اصلا زیبایی و ظرافت بیت به اینه که معشوق زمینی باشه. اگر نه کسی که سر به دو کون نیاورده باشد، زیر بار منت خدا باشه، که هنر نیست که. ولی اینی که تو بگی من حتی تسلیم آن جهان هم نشده بودم ولی حالا به خاطر تو شدم، این اون وقت مهمه. تو و توبا و ما و قامت یار، اینو توبیم میشه خوند و بلکه خیلی جا توبیه، ولی چون اینجا توبا، ما، قامت، یار، فکر کنم اینجوری بخونیم بهتر باشه. این ارجاعاتی مثل توبا امروز برای ما اونقدر مشخص نیست، منتها برای مخاطب قدیم خیلی حضور ذهن داشته به اینا. و اون وقت محل نذاشتن به توبا خیلی مهمه. اینم ادامه مضمون بیت قبلی است. توبا نام دیگر بهشت هست و نام مشهورتر از اون نام درختیه در بهشت که میگن شاخ و برگش تمام باغ بهشت رو میپوشونه و اصلش در سرای پیامبر یا حضرت علیه و در خانه هر مؤمنی یه شاخه از این رفته. خیلی تصاویر قشنگی داره این توبا. انواع میوه میده و هر میوهی که شما در این عالم باشه اصلش در اونجا هست و هر میوهی بخوای اراده کنی این شاخه خودش میاد پایین و شما میتونی بکنی و به جز اون پرندم میده این درخت و اون پرنده ها رو هم میتونی تا اراده کردی هم وقت بریان میشن و میخوریشون و بعدم دوباره یه پرنده نو میذارن سر جاش، یعنی کم هم نمیشه، کم نخواهد شد، بگو دریاست این به قول مولوی. و این قدم بزرگه که یکی از شاخه های این درخت 70 سال راه سواره است، تازه پیاده هیچی. و مرغانی هم که بر این پرندگانی که بر این فرود میان، بر این درخت همچند شتر خراسانی هن. و عیسی گفت که خدایا این درخت چیه؟ گفت این طوبا چیه؟ گفت درختیه که من کاشتمش و بر سراسر بهش سایه انداخته و ریشش از رضوانه و رضوانون نگهبان باغ بهشت و آبش از تسنیمه و تسنیم اسم اون چشمه است. حالا اسم یه خبرگزاریه نسبتا هم چیه، خیلی هم طرفدار نداره. اصلش یه چشمه از زیر عرش که از بهشت عدن بیرون میاد و بهترین آشامیدنی بهشت و بعضی هم میگن شراب میده این تسنیم و برای مؤمنین مقرب شراب خالص میده، برای بقیه یه ذره قاطی میکنه، ممزوج به اصطلاح میده. و میگن آبیه که در هوا معلق میمونه و در قدح های اهل بهشت ریخته میشه، تا هم پر میشه خودش استوب میکنه. یعنی سگی کی باشه این سیستم هایی که چشم الکترونیکی و اینا هست، خودش سریع نگر میداره یه قطرش رو زمین نمیریزه. و خیلی خلاصه، حالا این تازه از تسنیم آب میخوره این توبا. و میگم خب اینا که اهل تعویل بودن و اینا تعویلش کردن اینو و گفتن حالا این که اینا قصه است، در همون قدیم هم بوده کسایی که اینا رو قبول نمیکردن. و سهروردی در رساله عقل سرخ میگه که درخت توبا درخت عظیمیه که هر کس بهشتی باشه اون درخت رو خواهد دید و هر میوهی که در جهان میبینی بر اون درخته، و اگر نبود هیچ میوه و درخت و هیچ رویدنی بر زمین نبود و سیمرغ آشیانه بر اون توبا داره و صبح که از آشیانش میاد بیرون و پر بر زمین باز گستراند، از اثر پر او میوه بر درخت پدید شود و نبات در زمین، نبات یعنی رویدن. اون وقت جالبه که این توصیفات با درخت همه تخم یا ویسپوبیش در روایت های مزدی اسنا و ایران کهن هست که جایگاه سیمرغ و در دریای فراخ کرده که بذر همه نهال ها درونه. یعنی خب اینا تأثیرات از هم می گرفتن دیگه و این بقایای این بعدن در چیزای اسلامی به این صورت در اومده. میگم صوفیه گفتن تو باب منی وقت و حال خوش و ایناست و برای همینم ناصر خسرو اینا رو رد میکنه. پشت این مشت مقلد کی شدی خم از رکوع، گر نه در جنت امید سایه توباستی. میگه اینا برای توبا دارن عبادت میکنن، نه برای خود خدا. و خلاص اینا رو زیر سوال میبره. حالا ببینین با این ارجاعات نگاه کنین که حافظ میگه تو و توبا، توبا با اون عظمت شما نخواستیم، چی خواستیم به جاش؟ ما قامت یار رو ترجیح میدیم و فکر هر کس به قدر همت اوست. باز یه یاد داشته خوبی دکتر فتح‌الله مجتبایی که عمرشون دراز هست درازتر باد، در کتاب شرح شکن زلف نوشتن، از عرفا نقل کردن، از ابراهیم قصار که قیمت و کل در واقع قیمت و کل انسان به قدر همتهی، که معنیش بعضی این عبارت داره عربی و ما تا بخوایم معنی کنیم این همون میشه قیمت. حالا اگه با همون الفاظ عربی بخوایم بگیم قیمت و کل انسان به قدر همتهی، میگم دیگه اصلا معنی نمیشه کرد. بهای هر انسانی به قدر همتشه. و فإن کانت همت و دنیا فلا قیمت له و إن کانت همت و رضا الله فلا یمکن استدراک غایت قیمته ولا الوقوف علیها. اگر همت دنیا باشه که قیمتی نداری، فایده نداری، ولی اگر قیامت و اون دنیا باشه چیزی نداری، بی بها از اون طرفی، خیلی قیمتت بالاست. و کمال اسماعیل هم میگه بلند همت باش ای پسر که رتبت تو چنان که همت توست آنقدر تواند بود. تو همین قصیده بیت زیبایی دیگه هم داره که به آب و سبزه قناعت مکن ز باغ بهشت که اینقدر علف گاو و خر تواند بود. در مجمع الامثال هم هست که قدر الرجل علی قدر همتهی، هر کسی یه همتی داره. این به یاد داشتیم میخوندم این اواخر که رضا شاه که شاه شده بود یه روز میگه که دستور داده بود که مثلا فلان دوره سربازی بگردن همه سربازاشو که حالا اونا همه مثلا بالا 50-60 سال بودن و بیارن. میگفت همینجور آدم میبردن، میگفت این نبود این نبود این نبود این نبود، تا یکی رو گفت ها و بهش گفت که هان دیدی مردی که این پولا بگیر برو لبو فروشی. میگن چی تو شد؟ میگه آره ما با هم سرباز بودیم و این تو بدبختی و اینا در نظام وظیفه یه اون روز و اون سختی هایی که بوده، میگفت که من گفتم چه وضعی ما داریم میکشیم، اینم هم دردی کرد و گفتم تو چی میخوای؟ گفت من دلم میخواد مثلا 20 تومن داشتم میرفتم لبو فروشی میکردم. و اون میپرسه از رضا شاه تو چی میخوای؟ میگه من میخوام شاه بشم. و اون روز میگه این بابا رو پیدا کرد بالاخره و پولا بهش داد، گفت برو لبو فروشی کن من شاه شدم. و حالا اینم فکر هر کس به قدر همت اوست. خیلی از این مورد یه بابایی داشت میخواست زمین بفروشه، بعد از اقواممون بود، بعد هر کسی داشت میگفت که مثلا شیرینی این برا من باید یه ماشین بخری، یکی گفت مثلا به من این قدشو بده به من اون قدشو بده. یه بابایی سنش هم کم نبود و فکر کنین بچه بود اونجا بود، با یه تحکمی گفت اگه فروختی خیلی پولش میشو، گفت اگه فروختی برا من باید یه دست چلو کباب بگیری. و حالا بماند که اون نقدتر بود از همه، ولی خیلی اون وقت باعث تعجب شد که اینجور گفت فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلود دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. باشه من اگر آلود دامنی دارم، حالا این در خانلری و نیساری و سایه هست، چه زیان؟ سر راستر و معنای مستقیم تری هم داره این چه زیان. نسخاشم کم نیست به هیچ وجه، ولی که میگم من دلم میخواست چه زیان بود. ارتباط دو مصرع هم قوی تره، در این باره هم چندین یادداشت نوشتن و میگم منم دلم میخواست اون بود، ولی که ما به حکم عقدم نسخ عمل کردیم. و به قول دکتر ایوازی میگن که مفهوم چه عجب وسیع تر و عمیق تر و با شیوه بیان حافظ سازگار تره و چه زیان ساده شده. در متن همون چه عجب آوردن. حالا من آلود دامن باشم که مهم نیست، همه عالم گواه عصمت اوست. حالا این من میتونه قول آقای خرمشاهی من شخصی باشه یا نوع انسان باشه، اون اسمتم یار باشه یا خدا. هرچند خدا آقای خرمشاهی گفتن اسمت خیلی برای خدا از همه مطرح نیست، چون موضوعیتی نداره که خدا گناه میکنه یا نمیکنه، ولی اون موضوعیت داره. اینم یادم رفت بگم که از عطار گرفته احتمالاً اون بیت قبل و اصلا مضمون رایجی همونجوری که عرض کردم، ولی عطارم میگه درد هر کس به قدر طاقت اوست، کانچه عیسی کشید خر نکشید، چون کشد کوه بی نهایت را آن ترازو که بیش زر نکشید. ترازوی که فقط باش طلا کشیدن و معیارش کمه، خب نمیتونه بار کوه بی نهایت را بکشه. من که باشم، باز میبینید چقدر ارتباط ابیات درسته، همه عالم گواه عصمت اوست، من که باشم در آن حرم که سبا پرده دار حریم حرمت اوست. پرده دار و حاجب، حالا دکتر حمیدیان توضیح دادن گاهی دوتا میشه و در غزنویان مأمور تشریفات این حاجب و مقامش بالاتر از پرده داره، ولی همین امور بار دادن و گذاشتن این که کسی وارد بشه، کی بیاد کی نیاد، اینا کار پرده داره و در حافظم بارها اومده این چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. گفتن عهده‌دار اموری در هنگام بار عام سلاطین، چون بالا بردن پرده به هنگام ورود و خروج پادشاه یا دیگر بزرگان، ابلاغ اوامر پادشاه درباره مسائل بارخواهان، تفحص درباره اینان و نظایر اینها بوده. پرده دار با حاجب در اغلب موارد یکی بوده، ولی باید گفت که در دور غزنویان گفتن حاجب یه نوع مأمور تشریفات بوده که کارهای مختلف انجام میده و مقامش از پرده دار بیشتر بوده و احیانا در هنگام جشن ها و اینا که این کار اهمیت خاص داشته، پرده داری به این حجاب، به این حاجبان سپرده میشد. به هر حال حرمیه که سبا که همه جا میتونه بره، پرده دار حریم حرمت اوست. حالا حرم و حریم و حرمت هم جناس اشتقاق داره و حرم و اینا همش از ماده حرامه دیگه، به معنی جایی که نشه بری توش دیگه. حرم هم از این جهته، جایی که به این راحتی نتونی بری و یه چیزایی موارده ممنوعه‌ای داره. و آقای قیصری گفتن این مهمه، این معنی هم هست که ما رو مثل یک پرکاهی پرت میکنه اگر اونجا بریم سبا. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، این بیت هم مثل شده، هر کسی 5 روز یا 5 روزه، هر دوش نسخه داره، نوبت اوست. جالبه اینم آقای دکتر راستگوی یاد داشتی براش نوشتن سر همون مهندسی سخن حافظ و گفتن اینی که گفته که 5 روز نوبت اوست، میتونست به جای این 5 روز بگه چند روز، ولی گفتن که 5 روز گفته که 5 با نوبت تناسب داره و اون 5 نوبتی که به نشانه پادشاهی میکوبن در ذهن آدم میاد و حالا دیگه اون دوره مجنون که 5 نوبه میگذشتند گذشت، ما الان پرچمدار عاشقیم. دوره مجنون گذشت، میگم این اصلا به خصوص مصرع دومش به صورت مثل در اومده. ملکت عاشقی و گنج طرب، هر چه دارم ز یمن دولت اوست. قزوینی و نیساری دارن ز یمن همت اوست، ولی حالا هم اکثر نسخه یمن دولت دارن، با وجود اینکه ظاهرا اولی یمن همت گفته، ولی دولت و ملک و اینا هم تناسب داره و با گنج. احتمالا اول اون زیومن همت او گفته، بعد با همت اون بیت دیگر رو ساخته و تغییرش داده، چون در 14 نسخه مجموعاً این زیومن همت او اومده، ولی از هر جهت همین بهتره. و میبینید که دارایی ملک عاشقی و گنج تره، بقیه یه زمینی دارن یه قدرتی دارن، اما ملک عاشقی داریم و ما گنج طرب داری. من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. سلامت همه آفاق در سلامت توست، یا به قول سعدی باید که سلامت تو باشد، سهل است سلامتی که سهل است ملامتی که بر ماست. اون یه بیتم از سعدی گرفته بود و اون همه عالم گواه عصمت اوست. سعدی باز میگه نظر پاک مرا دشمن اگر طعنه زند، دامن دوست به حمد الله از آن پاک تر است. و این خیلی جالبه. فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت اوست. میبینید که دوباره قافیه مصرع اول رو تکرار کرد. قافیه مصرع اول گفتیم اگر در مصرع چهارم غزل تکرار شه صنعت رد القافیه است که حسنه، و در باقی مصرع هم اجازه داره که تکرار شه، و این کار رو بازم کرده که اون قافیه مصرع اول رو دوباره آورد. اگر عین مصرع بیاره که میشه رد المصرع یا رد المطلع، دوباره مصرع تکرار بشه. اینم معنیش مشخصه دیگه، حافظ ظاهرن فقیر است ولی سینه حافظ گنجینه محبت یار رو در خودش داره، همون ملک عاشقی و گنج طرب. بنابراین ما فقیر نیستیم. اینم یادم رفت بگم که مسعود سعدم میگه هر کسی را به نیکو بد یک چند، در جهان نوبتی و دوران است. این پنج روزم پنج از اعداد مصطلحه و عدد قلته، میخوان بگن کمه، هم چهار رو میگن هم پنج. تو یه چهار تا آدم اومدن اینو گفتن، یعنی یه تعداد کمی گفتن. اینجا هم هر کس پنج روز نوبته اوست، یعنی ما امروز میگیم یه دو روز. و اینم یادآور این سینه گنجینه محبت اوست، یادآور اون هست که میگه که چو حافظ گنج او در سینه دارم، اگرچه مدعی بیند حقیرم. که گنجی که در سینه داره جای دیگه خودش میگه که ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که من در سینه داری. و حواسش به این تناسبه هم هست. خب باشه، تا همینجا بدرود.